أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شروط تعارض. برای اینکه دو دلیل متعارض و در پی آن احکام تعارض جاری بشود، یک سری شرایطی لازم محقق بشه تا بتونیم به اون دو دلیل بگیم دو دلیل متعارض. دلیل اول، شرط اول این است که هر دو دلیل یا یکی از آن دو دلیل نباید قطعی و صدور و دلاله باشند، و در یک کلام نباید هر دو یا یکیشون دلیلی قطعی باشند. چرا؟ چون اگر یک دلیل دلیل قطعی باشد، معناش چیه؟ معناش اینه که اون یک دلیل دیگر قطعا کاذبه. من اگر یقین دارم وجوب صلات در قرآن آمده، قرآنم دلیل قطعیه، خب طبیعتا اگر یک دلیل دیگه غیر از قرآن که اون قطعی نیست، یک روایتیه میگه نماز واجب نیست، فرض اینه که به دلیلیت قرآن یقین دارم، خب طبیعتا یقین دارم که اون روایت هم کاذبه، چون اون روایت میگه که نماز واجب نیست. و وقتی که یقین پیدا کردم اون یک دلیل دیگر کاذبه، خب دلیلی که معلوم الکذبه با دلیل معلوم الصحه که معنا نداره تعارض کنه که. و همچنین اگر هر دو قطعی باشن، این چرا؟ به خاطر اینکه امکان نداره که انسان به دو امر متنافی یقین پیدا کنه. من نمیتونم یقین پیدا کنم که هم نماز واجب است و هم یقین پیدا کنم به اینکه اون دلیلی هم که میگه نماز واجب نیست درسته. یقین به دو دلیل متنافی، به صحت دو دلیل متنافی نمیشه انسان پیدا کنه. من نمیتونم یقین پیدا کنم به دو دلیل در حالی که دو دلیل متنافی هستن، مثل اینکه یقین دارم هم زید آدم راستگویه در این قضیه که گفت امر مرده، هم یقین دارم بکر در این جملهش که میگه امر نمرده راستگویه. اگر میشه به هر دو خبر یقین به صدق پیدا کنم، پس شرط اول این است که نباید هر دو دلیل یا یکی از آنها قطعی باشند، چون اگر یکیشون قطعی باشه طبیعتاً اون یکی دلیل دیگر از کار میفته، و اگر هر دو قطعی باشند این اصلا شدنی نیست. شرط دوم برای تحقق تعارض این است که ظن فعلی در حجیت یکی از اون دو دلیل یا هر دو دلیل شرط نباشه. ظن فعلی و ظن نوعی را قبلا توضیحش دادیم. فرض کنید شهرت، مشهور بودن یک حکم فی نفس یک دلیلیه. منتها شهرت را گفتند به عنوان مثال زمانی حجته که تو ظنم پیدا کنی به مفادش. چون یه وقت میگیم که فلان دلیل حجته برای تو، چه ظن به مفادشم پیدا کنی یا نکنی، احتمال ضعیفم بدی اما میتونی بهش عمل کنی. یه وقت میگیم نه، اون حجت به شرطی که تو ظن فعلیم، یعنی بالفعل به مفادشم ظن پیدا کنی. خب اگر ظن فعلی در حجیت یک دلیل شرط باشد، دلیل دیگری هم باز ظن فعلی در حجیت شرطه، این دو دلیل نمیتونن هیچ موقع با هم تعارض کنن، میشن شبیه دو دلیل قطعی. چطور دو دلیل قطعی نمیتونن با هم تعارض کنن؟ چون نمیشه انسان قطع به متنافیان پیدا کنه که. زید و بکر اومدن گفتن امر مرده، زید منتها زید گفت امر مرده، بکر گفت امر نمرده. من میگم یقین دارم هر دو الان دارن راست میگن، این شدنی نیست که. بالاخره زید یا مرده یا نم، امر یا مرده یا نمرده، نمیشه بگم به هر دوی این خبر آقایون یقین دارم که راست گوند. در ظن فعلی هم همچنین هست. دو تا شهرت فرض کنید هست، یک شهرت میرسونه که نماز جمعه واجبه، یک شهرت دیگر در زمان دیگر میرسونه که نماز جمعه واجب نیست. و فرض این است که در حجیت شهرت ظن فعلی شرطه، یعنی من به فعل باید به مفاد اون دلیل ظن پیدا کنم تا بتونه حجت باشه. خب من الان بالفعل یا به وجوب نماز جمعه ظن دارم یا به عدم وجوبش، نمیشه بگم به هر دوی اینها ظن فعلی دارم. بالاخره یا 70% احتمال میدم وجوب نماز را یا 70% احتمال میدم عدم وجوبش را. نمیشه بگم هم 70% وجوب احتمال میدم هم 70% عدم وجوب را احتمال میدم. حالا که این چنینه، اگر در هر دو ظن فعلی شرط باشد، طبیعتا این دو هیچ موقع با هم تعارض نمی کنند، چون نمیشه اصلا انسان به متنافیین در آن واحد ظن فعلی داشته باشه. بله ممکنه در یکیشون ظن فعلی شرط باشه، در دیگری ظن فعلی شرط نباشه. مثلا شهرت با خبر واحد میتونه تعارض کنه، اگر در حجیت شهرت ظن فعلی را شرط بدانی. خبر واحد میگه نماز جمعه واجب نیست، اما شهرت میگه که نماز جمعه واجب است. فرض کنید من، چون شرط در حجیت شهرت اینه که ظن فعلی هم داشته باشم، فرض کنید من 70% هم احتمال میدم همین مفاد شهرت درست باشه، خب ضرر به حجت خبر واحد نمیزنه که، چون فرض اینه که در خبر واحد حصول ظن شرط نیست. خب اینا این شرایط حجیت را دارند، خبر واحد شرایط حجیت را داره چون صیغه هست، مثلا ظن نیاز نیست. شهرت هم شرایط حجیت داره چون من بالفعل الان ظن فعلی دارم به وجوب نماز جمعه. خب اینا با هم تعارض میکنه. شرط سوم این است که معنای دو دلیل و مدلول دو دلیل با هم تنافی داشته باشند، یعنی قابل اجتماع نباشند. حالا قابل اجتماع نبودن دو معنا و دو مدلول گاهی ذاتی هست، یعنی امر تکوینی هست، حالا هر اسمی میخواید بگذارید، مثل این که دلیلی میگه اکرم العلماء، دلیلی دیگر میگه لا تکرم العلماء. خب تنافی این دو دلیل یک تنافی تکوینیه. بالاخره در آن واحد من یا میتونم اکرام انجام بدم یا میتونم اکرام را ترک کنم. تکوینن نمیشه مکلف هر دو کار را انجام بده، هم اکرام بکنه هم اکرام نکنه که. صدقه بده، دلیل دیگه میگه صدقه نده در روز جمعه. بالاخره من در روز جمعه یا صدقه میدم یا صدقه نمیدم دیگه. پس اینا تنافیشون از جمیع جهاته و تکوینی هم هست. گاهی از بعضی جهاته، مثل همون دلالت تزمنیش، مثلا دلیلی میگه اکرم القمی، دلیل دیگه میگه لا تکرم العالم قمی را. البته به نحوه تخصیص فرض کن نباشه. یا حالا مثال بهتر، اکرم الانسان لا تکرم ناطق، این مثال دقیق تره. خب اکرم الانسان با لا تکرم ناطق در تمام مدلول با هم درگیر نیستند، در دلالت تزمنی با هم درگیرند. چرا درگیرند؟ چون تمام انسان ها ناطق هم هستند در مصداق، اگرچه مفهوم انسان همون ناطق نیست، مفهوم انسان حیوان ناطقه. پس تمام مفهوم این با تمام مفهوم اون درگیر نیست، برخلاف اکرم العلماء لا تکرم العلماء، تمام اکرم با تمام لا تکرم درگیره. یا دلالت التزامی، گاهی مشکل تکوینی نیست، یعنی تعارض ذاتی نیست، تعارض عرضیه. دو معنا فی نفسه با هم تنافی ندارن، مثل این که یک دلیل میگه نماز جمعه واجب است، دلیلی دیگه میگه ظهر جمعه نماز ظهر واجب است. خب ما باشیم و این دو دلیل با هم دعوا ندارن. یک دلیل میگه نماز جمعه واجبه، دلیل دیگه میگه ظهر جمعه نماز ظهر واجبه. خب میرم هم جمعه میخونیم هم ظهر میخونیم. اما چون یک علمی داریم از خارج میدونیم در هر وقت یک نماز بیشتر واجب نیست. چون اینا یقین داریم پس طبیعتا یقین پیدا میکنیم که یکی از این دو دلیل کاذبه. خود این دو دلیل باشند و ما نه، این دو دلیل تنافی ندارن، متعارض نیستن. نماز جمعه واجبه، نماز ظهر واجبه، ظهر جمعه. اما اون علم خارجی ما میاد این دو را با هم درگیر میکنه، به این میگن تعارض عرضی. پس اگر بخوایم تعریف کامل برای باب تعارض و دو دلیل متعارض ارائه بدیم، معناش اینه، باید اینچنین بگیم: ممتنع باشد اجتماع معنا و مدلول دو دلیل در جایگاه خودشون. حالا اگر معنای دو دلیل امر تکوینیه، پس یعنی در خارج نمیشه اینا با هم جمع بشن، مثل همون اکرم العلماء لا تکرم العلماء، در خارج من نمیتونم هم اکرام کنم هم اکرام نکنم که. نمیشه در روز جمعه هم صدقه بدی هم صدقه ندی که. نمیشه هم نماز جمعه بخونی هم نماز جمعه نخونی که. یه وقت نه، در تکوین دعوا ندارن با هم دیگه، در تشریع با هم دعوا دارن. میشه در خارج هم ظهر خوند هم نماز جمعه خوند، اما میدونیم این دوتا تشریع نشدند. اون میگه من تشریع شدم، اون یکی میگه نه من تشریع شدم. به اون به خاطر اون علم خارجی که داریم، علم خارجی داریم که یکیشون بیشتر تشریع نشده، منتها چون هر دو فی نفس شرایط حجیت دارن، دلیل اول میگه من تشریع شدم، اون میگه نه تو تشریع نشدی من تشریع شدم. پس خلاصه این که به عبارت جامع‌تر، به تعبیر معروف مظفر، یعنی مراد از دو دلیل متعارض دو دلیلی که در صدق با هم جمع نشند. نمیتونیم بگیم هر دو صادقند، قطعا یکشون کاذبه. پس بنابراین تعارض وصف دو مدلول نیست. نماز جمعه بخون و ظهر در روز جمعه بخون دو معنا با هم تنافی ندارن. تعارض پس صفت دو معنا نیست. الان این دو معنا هیچ مشکلی با هم ندارن. تعارض وصف دلیل هست نه مدلول. دو دلیل، دلیل شماره یک میگه معنای خودم را میخوام ثابت کنم، اون دلیل شماره دو میگه نه من میخوام مفاد خودم را ثابت کنم. البته گاهی دو مدلول هم با هم درگیرند، مثل اونجا که میگه صدقه بده این میگه صدقه نده. خود صدقه دادن با صدقه ندادن با خودشون هم با هم درگیرند. خب اونجا هم دو مدلول با هم درگیرند هم دو دلیل با هم درگیرند. اما گاهی هم نه، دو مدلول با هم درگیر نیستن، مثل همون نماز جمعه بخون ظهر جمعه نماز ظهر بخون. اینجا دو مدلول دو معنا با هم درگیر نیستن، هر دو شدنی هم در خارج، اما دو دلیل با هم درگیرند. چرا؟ چون این دلیل میگه به خاطر اون علم خارجی میگه من جعل شدم، باید مفاد من در خارج محقق بشه، اون یکی دلیل میگه نه من. پس تعارض تنافی دو دلیل است در اثبات. این میگه من میخوام اثبات کنم حرف خودم را، معنای خودم را، اون یکی میگه من میخوام اثبات کنم. شرط چهارم تقریبا از بحث‌های قبلی روشن شد. هر دو دلیل باید فی نفسه شرایط حجیت را داشته باشند. یعنی اگر تعارض نبود، اگر اون یکی نبود، به این حتما عمل می‌کردیم. مثل اینکه زید آدم ثقه‌ای اومد گفت امر مرده. خب اگر زید به تنهایی میمد امر مرده میگفت امر مرده، ما ترتیب اثر میدادیم، پا میشدیم میرفتیم فلان کار انجام میدادیم، مقدمات آماده می کردیم. بکرم اگر تنهایی می اومد می گفت نه امر نمرده، ما خوشحال می شدیم. اما حالا که با هم اومده، اون میگه امر مرده، میگه امر نمرده، موندیم چی بکنیم؟ حالا لذا اگر یک دلیل حجت باشه، شرایط حجت داشته باشه، اما دلیل دیگر شرایط حجت نداشته باشه، اینا با هم درگیر نمیشن. آیه قرآن با قیاس تعارض نمی کنه، چون قیاس حجت نیست. آیه قرآن حجته، مثل مستقیم بیریم به آیه قرآن عمل میکنیم. پس دلیل حجت با دلیل لا حجت تعارض نمیکنه. لذا اگر به عنوان مثال ما یقین داریم یکی از این دو روایت راویشون ثقه نیست، آدم فاسقیه، پس یقین داریم یکی از این دو روایت اصلا حجت نیستن، منتها نمیدونیم کدوماشه، نمیدونیم کدوماشه، اینجا نمیگن این دو خبر با هم متعارضند. بله این میره داخل بحث علم اجمالی که علم اجمالی داریم یه حجتی داریم نمیدونیم کدومه، احکام خودش میطلبه، ولی احکام باب تعارض که خواهد آمد دیگه جاری نمیشه. اون چی که در باب تعارض داریم علم به کذب احد الدلیلینه، نه علم به حجت نبودن احد الدلیلین، چون در حجیت دلیل علم به صدق که شرط نیست، لازم نیست که من یقین داشته باشم که این دلیل صادق تا حجت باشه، که همین که علم به کذب نداشته باشم دلیل حجته. خب در اینجا من به این خبر شماره یک علم به کذبش ندارم، به خبر شماره دو هم علم به کذبش به خصوص ندارم، یقین دارم یکیشون کاذبه اما نمیدونیم کدوماشه، این میشه متعارضن. اما یه وقت هست نه، یقین دارم یکیشون اصلا حجت نیست، اینجا دیگه از باب تعارض خارج میشه. شرط پنجم و ششم و هفتم اینه که از باب تزاحم حکومت و ورود نباشه، که اینها توضیحاتشون باید جداگانه طرح شود. شروط التعارض: ولا يتحقق هذا المعنى من التعارض الا بشروط سبعه هي مقومات التعارض نذكرها لتتز حقیقت التعارض حقیقت التعارض و مواقعه. این معنای از تعارض که در بالا گفته شد محقق نمی شود الا به شروط هفتگانه، که این شروط هفتگانه مقوم و رکن تعارض هستند، ذکر می کنیم تا حقیقت و جایگاه تعارض روشن بشه. شرط اول: الا یکون احد الدلیلین او کل منهما قطعیا، نباید یکی از این دو دلیل یا هر دو قطعی باشند. چرا؟ لانه لو کان احدهما قطعیا، اگر یکیشون قطعی باشه طبیعتا علم پیدا میکنیم که دیگری کاذبه. میدونیم این آیه قرآن دلیل قطعیه، خب طبیعتا علم پیدا میکنیم اون خبر خبر کاذبیه. علم به کذب پیدا کردیم دیگه شرایط حجیتش از دست میده. شرایط حجیت اینه که علم به کذب هم نداشته باشیم به صورت معین. ول معلوم کذبه لا یعارض غیره، دلیلی که علم به کذبش داره که صلاحیت نداره معارضه کنه با غیر خودش. و اما القطع بالمتنافیین، اما اگر چرا گفتید که نباید هر دو هم قطعی باشند؟ چون این شدنی نیست. ففی نفسی امر مستحیل لایقه، نمیشه آدم یقین پیدا کنه به صحت دو دلیلی که معناشون با هم متنافیه. شرط دوم: الا یکون الظن الفعلی معتبرا فی حجیتهما معا، نباید ظن فعلی هم در حجیت اون دلیل ها هر دو دلیل شرط باشد. چرا؟ مثل همون قطع متنافیینه. لاستحالت حصول ظن الفعلی بالمتکاذبین، من نمیتونم بگم که هم 70% احتمال میدم زید مرده، هم 70% احتمال میدم زید نمرده. نمیشه که. نعم یجوز ان یعتبر فی احدهما المعین الظن الفعلی دون الاخر. بله این با تعارض منافات نداره که ما در یکی از این دو دلیل متعارض ظن فعلی رو شرط بدانیم اما در اون یکیش نه. مثل عرض کردیم فرض کنید در حجیت شهرت ظن فعلی رو اگر شرط بدانیم معارضه کند با یک خبر واحد. در خبر واحد ظن فعلی شرط نیست اما مثلا در شهرت شرطه، اینا میتونن با هم تعارض کنن. شرط سوم: ان یتنافی مدلولهما، مدلولاهما، معنای دو دلیل با هم تنافی داشته باشند. حالا یه وقت از تنافی ذاتیه، نماز بخون نماز نخون. یه وقت تنافی عرضیه، مثل همون نماز جمعه بخون نماز ظهر بخون. و فی بعض نواهی، گاهی هم تنافی در بعضی نواهی هست. چرا باید تنافی خلاصه باشه؟ برای اینکه تکاذب واقع بشه. چون اگه تنافی نباشد که همدیگر رو تکذیب نمی کنن. دو دلیل متعارض باید با طوری باشن که بگه من درستم و اون دروغه، این هر دو باید در تعارض باشه که دیگری را تکذیب کنه، علاوه بر اینکه خودش را تصدیق میکنه باید دیگری را هم تکذیب کنه. اما یه دلیل اومد گفت زید آمد، دلیل دیگر آمد گفت که بکر آمد. خب اینا با هم تنافی ندارن، تنافی که نداشتن همدیگه را تکذیب نمیکنن، کاری به هم دیگه ندارن. نه، تعارض باید طوری باشه که با هم درگیر بشن، این بگه تو نه اون یکی بگه تو نه. حالا سوا اون کانه تنافی در مدلول مطابقی مثل صدقه بده صدقه نده، یا تزمونی مثل انسان اکرام کن ناطق اکرام نکن، یا التزامی مثل همین که حج به جا بیار، اون یکی دلیل میگه مقدمه حج را به جا نیار. ول جامع فی ذلک، خلاصه کلی بخوایم بگیم اینه، ان یؤدی الی ما لا یمکن تشریعه و یمتنع جعله فی نفس الامر. خلاصه باید این دو دلیل متعارض طوری باشند که نبا امکان نداشته باشه، منجر بشد به این که امکان نداشته باشه تشریع هر دو، و ممتنع باشد جعلون دو دلیل فی نفس الامر. یعنی این یه دلیل میگه که امکان نداره اون یکی جعل شده باشه، دلیل دیگری هم میگه امکان نداره این یکی جعل شده باشه. ولو کان هذا الامتناع به خاطر امر عرضی باشد لامر خارج عن نفس مدلوله ما، این امتناع جعل، اینکه این دلیل میگه اون یکی جعل نشده دلیل دیگه هم میگه این یکی جعل نشده، این به خاطر امر خارجی باشه، رفت به معناشون نداره، معناشون با هم درگیر ندارن، امر خارج اومده بین اینها دعوا انداخته. مثل چی؟ کما در تعارض دلیل وجوب صلات الجمعه مع دلیل وجوب صلات الظهر یوم الجمعه، دلیل میگه نماز جمعه واجبه، دلیل دیگه میگه صلات الظهر در روز جمعه واجبه. فان الدلیلین فی نفسهما لا تکاذب بینهما، این دو دلیل فی نفسه همدیگر را تکذیب نمی کنند. اذا لا یمتنع اجتماع وجوب صلاتین فی وقت واحد، مشکل نداره که دو صلات فی نفسه در یک وقت واجب باشند، در یک وقتی که میشه هر دو را انجام داد. ولیکن لما علم من دلیل خارج، اون تا چون از دلیل خارج دانسته شده که لا تجب الا صلاتون واحده فی الوقت الواحد، چون یقین داریم که در یک وقت یک نماز بیشتر واجب نیست، طبیعتاً اون دو دلیل نماز جمعه و ظهر جمعه با هم تکذیب تعارض میکنن و همدیگر را تکذیب میکنن. فانهما یتکاذبان حین اذن، یعنی حالا که این علم خارج اومد دیگه همدیگر را تکذیب میکنن. به زمیمت هذا الدلیل الثالث الخارج عنهما، به کمک این دلیل خارجی اینها دیگه با هم در میافتن. و علی هذا یمکن تهدید الضابط للتعارض، میتونیم حد قانونی برای تعارض و معین برای تعارض روشن کنیم و ارائه بدیم، تعریف کنیم ضابطه تعارض را به این که گفته شود ضابطه تر تعارض چیه؟ امتناع اجتماع مدلولیهما فی الوعاء المناسب لهما. تعارض یعنی ممتنع باشد اجتماع معنای دو دلیل در ظرف مناسب خود اون دو معنا، حالا یا من ناحیت تکوینیه یا در ظرف تکوین نمیشه اون دو با هم جمع بشوند، مثل اینکه صدقه بده صدقه نده، یا من ناحیت تشریعیه، در تکوین مشکل ندارند در تشریع با هم درگیرند، مثل همین نماز جمعه و ظهر. او یقال به عبارت کلیتر از ضابط فی التعارض تکاذب الدلیلین، هر دلیل دیگری را تکذیب کنه علی وجهی که ممتنع باشد اجتماع صدق یکی با صدق دیگر، نمیشه بگیم هر دو صادقه. و من هنا یعلم، با این توضیح روشن شد که ان التعارض لیس وصفا للمدلولین کما قیل، بعضی گفتن تعارض صفت دو مدلوله، دو مدلول با هم معارضه میکنن، نه این درست نیست. چرا؟ چون اونطوری تعریف تعریف جامعی نمیشه، همه موارد تعارض را نمیگیره. بل المدلولان یوسفان به انهما متنافیان، بلکه صفت مدلول تنافیه نه تعارض، لا متعارضان، مدلولا متصف میشن به متنافی بودن نه به متعارض بودن. انما التعارض وصف دلیلین است، منتها چه دلیلینی؟ تعارض وصف دلیلین است، بما هما دلیلان علی امرین متنافیینی که لا یجتمعان، تعارض وصف دو دلیل است، منتها کدوم دو دلیل؟ اون دو دلیلی که دلیل هستند بر دو امری که متنافی هستند و با هم جمع نمیشوند. لن امتناع صدق دلیلین معن و تکاذبهما، خب چرا میگیم بما هما دلیلان علی امرین متنافیان؟ میگه به خاطر اینکه منشأ درگیری این دو دلیل امتناع صدق معنای اون دو دلیل هست و مدلول اون دو دلیل هست. لأن امتناع صدق دو دلیل و تکاذب اون دو دلیل ناشی شد از تنافی دو مدلول، منتها اون تنافی دو مدلول گاهی ذاتی است گاهی عرضی. ولعجل هازا، پس چون تعارض وصف دو معنا نشد، دو معنا فی نفسه که با هم درگیر نیستن، دو معنا امری ربطی به هم دیگه ندارن، یک معنا میگه قیام زید، اون معنا میگه قعود زید، اونا با هم درگیر نیستن که، درگیری ماره اون دلیله، اونی که میگه این، اونی که این معنا را میاره، دلیلی که قیام زید میاره در واقع میگه که زید نشسته نیست، دلیلی که قعود زید میاره در واقع میگه که زید ایستاده نیست. پس دو دلیل با هم درگیر میشن، متعارض میشن. ولعجل هازا قال صاحب کفایه، که تعارض، تعریف تعارض را این چنین آورده، تنافی دو دلیل یا چند دلیل به حسب دلالت و مقام اثبات، یعنی در دلالت کردن و از حیث اثبات کردن مدلول خود این دو دلیل با هم درگیرند. اون دلیل میگه که من میخوام مفاد خودم رو ثابت کنم، اون دلیل میگه نه من میخوام ثابت کنم. پس حصر کرده تعارض را در مقام اثبات و در مرحله دلالت کردن، ولی قبل از دلالت کردن که خود دو معنا که با هم درگیر نیستن که. شرط چهارم، ان یکون کل من الدلیلین واجدن لشرائط الحجیه، هر دو دلیل با شرایط حجیه داشته باشند، به معنا ان کل من هما لو خلیه و نفسه، به این معنا که اگر هر دو دلیل فی نفسه یکی بودن، تنها بودن، ولم یحصل ما یعارضه، هر کدوم به تنهایی بودن، معارضی نداشتن، فی نفسه به اون عمل میکردیم، لکان حجتن یجب العمل به موجبه، باید عمل میکردیم به مفادش. بله، و این کان احدهما لا علی التعیین، اگرچه الان که معارضه کردند یکی از اینها، اونم لا علی التعیین به صورت غیر معین به صرف تعارض، دیگه شرط حجیتش از دست داده، چون شرط حجیت اینه که علم به کذب نداشته باشیم، الان که تعارض کردند علم به کذب یکیشون داریم اما نمیدونیم کدومه، و این یعنی تعارض. تعارض یعنی این که یک خبر فی نفس علم به کذبش نداریم اما در کنار دیگری احتمال میدیم یکیشون کاذبه، این کاذبه یا اون کاذبه، ولی یقین داریم یکیشون به صورت غیر معین کاذبه. و سر فی ذلک واضح، چرا این شرط چهارمو گذاشتی؟ میگه سرش روشنه، فانه لو کان احدهما غیر واجد لشرائط الحجیه فی نفسه، اگر یکشون اصلا فی نفسه شرایط حجیت نداره، حتی اگر اون معارضی هم نبود به این عمل نمیکردیم. خب این لا یصلح ان یکون مکذبا لما هو حجه، دلیل غیر معتبر نمیتونه تکذیب کنه یک دلیل معتبر را. و این کان منافیا له فی مدلوله، اگرچه در مدلول باد اون دلیلی که حجته تنافی داره، قیاس میگه نماز جمعه واجب نیست اما آیه قرآن میگه نماز جمعه واجبه، درسته مدلولشون با هم نمیسازه اما تعارض ندارن، چون قیاس اصلا حجت نیست. فلا یکون معارضن له لما قلنا، و حاضران چه گفتیم، من ان تعارض وصف دالین است، به ما هما دالان در مقام اثبات باید بتونن اثبات کنن، قیاس نمیتونه اثبات کنه. و از لا اثبات فی ما هو غیر حجت، چون دلیلی که حجت نیست اثبات ندارد، نمیتونه اثبات کننده مدلول خود باشد، پس طبیعتا نمیتواند تکذیب کند مدلول دلیل حجت را که میتونه اثبات کنه معنای خود را. اذن لا تعارض بین الحجت و لا حجه، یک دلیلی که حجت تعارض نمیکنه با دلیلی که حجت نیست، کما لا تعارض بین لا حجتن، دو تا دلیلی هم که با هم حجت نیستند هم طبیعتاً با هم تعارض ندارن، چون قدرت ندارن معنای خود را اثبات کنن تا بخوان دیگری را تکذیب کنن. و من هنا یتزه، با این بیان روشن شد که لو کان هنا که خبرون مثلا غیر واجد لشرائط الحجه، اگر اینجا فرض کن یک روایتی داریم که شرایط حجت نداره اما وشتبه به ما هو واجد لها، اشتباه شد با اون روایتی که حجته، دو تا روایت اینجا نوشتند، ما یقین داریم یکشون سند نداره اما نمیدونیم روایت اولی یا دومیه، یکیشون میگه صدقه بده، یکیشون میگه صدقه نده، اما نمیدونیم کدوماشه که سند نداره و حجت نیست، اینجا ان الخبرن لا یدخلان فی باب التعارض، اینجا نمیگن این دو خبر با هم تعارض دارند. فلا یجری علیه احکامه و قواعده، احکام و قواعد تعارض را بر اینجا جاری نمی کنیم. بله و این کان من جهت العلم کذب عهدهما حال و محال متعارضین، حال المتعارضین. اگر سه از این جهت که یقین داریم یکیشون کاذبه، شبیه باب تعارض میشه، اما واقعا احکام تعارض جاری نمیشه. نه، فی مثل هذین الخبرین تجری قواعد علم اجمالی که در جای خود خواهد. شرط پنجم، الا یکون الدلیلان متزاحمین، دو دلیل باید از باب تزاحم هم نباشند. فا ان للتعارض قواعد از غیر قواعد تزاحم الا ما یأتی. بله، متعارضین با متزاحمین یه شباهتی دارند، با اون این که نمیشه به هر دو عمل کرد. و این کان متعارضان یشترکان مل متزاحمین، از چی؟ از جهت واحده، از یک جهت مثل همان. چیه؟ امتناع اجتماع الحکمین فی تحقق فی موردهما. شباهتش اینه که نمیشه هر دو محقق بشند، نمیشه هر دو را در خارج عملی کرد. ممتنع از اجتماع هر دو حکم در اینکه در مورد خودشان بخوان جمع بشوند. ولیکن الفرق فی جهت الامتناع، هر دو ممتنع در خارج واقع بشند، اما فرقشون چیه؟ فرق تعارض با تزاحم، اجمالش اینجا بگیرید، در تعارض مشکل در مبدأه، در تزاحم مشکل در منتهای. تعارض در اول خط مشکل داریم، در تزاحم در آخر خط مشکل داریم. فإنه فی التعارض من جهت تشریع، در تعارض مشکل و امتناع در جهت تشریع، یعنی از اول که میخواست تشریع بشه اینا با هم درگیرن، اون میگه من تشریع شدم، اون میگه نه من این تشریع شدم. فیتکاذب الدلیلان، هر دو را تکذیب میکنن، این مال تعارض. اما در تزاحم در مبدا با هم درگیر نیستن، متزاحمین نمیگن تو تشریع نشدی من تشریع شدم، نه، متزاحمین میگن هر دو تشریع شدیم. اون ما در امتثال، در آخر خط که میخوایم امتثال کنیم با هم مشکل دارن. فلا یتکاذبان، همدیگر تکذیب نمیکنن، نمیگن تو دروغی، تو صادر نشدی از شارع. ولا بد من افراد بحث مستقل در بیان فرق که خواهد آمد. شرط ششم، ان لا یکون احد الدلیلین حاکما علی الاخر. هفتم، ان لا یکون احد الدلیلین واردا علی الاخر. و سیأتی این که حکومت و ورود رفع تعارض میکنن، رفع تکاذب بین دو دلیل میکنن. منتها ولا بد من افراد بحث عنهما، هر کدوم بحث جداگانه ای میطلبد. فانه امر اساسی فی تحقیق التعارض و فهمش، اگر بخوایم حقیقت تعارض را بفهمیم باید فرق بین حکومت و ورود و فرق تعارض با آن دو را بفهمیم که انشالله خواهد آمد. خب باید این سه شرط اخیر توضیح مستقل داده بشه. فعلا بریم فرق بین تعارض و تزاحم. تفصیل مسئله را مرحوم مظفر در اواخر جزء ثانی که مباحث مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه بود را اونجا طرح کردن. اینجا اشاره میکنه که البته چون اون قسمت ها جز مصوبه نبوده و خونده نشده، طبیعتا ما ناچاریم این مقداری اینجا را توضیح بدیم، ولی دقت بشه بحثش راحته. ما سه اصطلاح داریم، یک تعارض، دو تزاحم، یکی هم اجتماع امر و نهی، و همچنین یه اصطلاحی هم در منطق داریم به نام عام خاص و من وجه. اول این اصطلاح توضیح بدیم. فرق انسان و ناطق را دقت کنید. انسان و ناطق در معنا مختلفند. انسان یعنی حیوان ناطق، ناطق یعنی چیزی که نطق میکنه. معناشون بالاخره یکی نشد. تو معنای انسان حیوانیت هم خوابیده، اما تو معنای ناطق حیوانیت نخوابیده، اما مصادیقشون مساویه. کل انسان ناطق، کل ناطق انسان، یا انسان و بشر، انسان و آدم، اینا معانیشون طبق بعضی تفاسیر دوتاست، اما مصادیقشون این همه. اگر هزار تا انسان داریم، هزار تا بشر داریم، هر انسانی بشر هم هست. هر بشری انسان هم هست. به اینها اصطلاحا میگن متساویین. یه وقت هست دو معنا داریم، دو معنا هستن ها، اما مصادیقشون عام و خاص مطلقه، مثل عالم و فقیه. عالم و فقیه دو معناست، اما مصادیقش چی؟ تمام مصادیق فقیه داخل در مصادیق عالم هم هست، یعنی هر فقیهی عالم هم هست، اما بعضی از مصادیق عالم فقیه هستن. اینطور نیست همه مصادیق عالم فقیه باشن. اینا میگن عام خاص مطلق. یکی هم داریم عام خاص منوج. عام خاص منوج یعنی این که در بعضی مصادیق مشترکند، اما هر کدوم مصادیق اختصاصی هم دارند، مثل سفیدی و پرنده. سفیدی و پرنده دو معناست. یک سری مصادیق مشترک دارند، مثل کبوتر سفید. این کبوتر سفیدی که اینجا هست هم سفیدی بر این صدق میکنه، هم کبوتر بر این صدق میکنه. اما هر کدام از این دو معنا مصادیق اختصاصی هم دارند. کاغذ سفیدی برای صدق میکنه، اما دیگه پرنده نیست. کلاغ سیاه پرنده برای صدق میکنه، اما سفیدی برای صدق نمیکنه. این میشه عام خاص منوج. و متباینه اینم که مثل انسان و حجر، دو معنا هستن، هیچ مصداق مشترکی ندارند، پس متساویین شدند، تمام مصادیقشون مشترکه. عام خاص منوج یکیشون تمام مصادیق دیگری را میگیره، یعنی عالم تمام مصادیق فقیه را میگیره، اما فقیه تمام مصادیق اون یکی را نمیگیره. عام خاص منوج هر کدوم هم مصادیق اختصاصی دارن هم مصادیق مشترک، متباینن هیچ مصداق مشترکی ندارند. حالا بیایم دو دلیل را در نظر بگیریم. اکرم العلماء لا تکرم العلماء، اینا با هم دو دلیل با هم تعارض دارند. بالاخره شارع یا گفته علما را اکرام کن یا گفته علما را اکرام نکن. نمیشه هم گفته باشه علما را اکرام کن هم گفته باشه علما را اکرام نکن، که این میشه متعارضین. اما یک دلیل دیگر هم شما عنایت کنید، اکرم العلماء لا تکرم الفساق. این دو دلیل هم متعارضند، اما فرقش با اون دلیل قبلی چیه؟ دلیل قبلی متعارض بودن اون دو دلیل، اما نسبتشون تساوی بود. اکرم العلماء لا تکرم العلماء، خب علماء در هر دو دلیل اخذ شده، مونده یکیشون اکرم بود یکیشون لا تکرم بود. اما در اکرم العلماء و لا تکرم الفساق، فساق و علماء نسبتشون عام خاص منوجه، مثل همون پرنده و سفیدیه. یه سری افراد هستن فاسقند و عالم نیستن، خب اینا هیچی، وضعیتشون مشخصه، اکرام نمی کنی. یه سری افراد هم عالم هستن و فاسق نیستن، اینا هم وضعیتشون روشنه، اکرامشون می کنیم. اکرم العلماء میگه اکرامشون کن. اما در مورد عالم فاسق میمونیم چه کار کنیم؟ این دو دلیل با هم درگیرند، چون بالاخره خدای متعال گفته اکرم العلماء، یعنی عالم فاسق را هم اکرام کن دیگه. از اون برم اون دلیل میگه نه، خدای متعال گفته لا تکرم الفساق، لازمش اینه که پس عالم فاسق هم اکرام نکن. میشه تعارض. در عام خاص منوج شبهه تزاهم هم هست. چرا؟ چون تزاهم هم اینجاها پیش میاد، چون در مثل اکرم العلماء لا تکرم العلماء قطعا باب تعارض و اصلا ردی باب تزاهم نداره. اما در عام خاص منوج گاهی شبهه تزاهم هم هست. مثال خیلی واضح اول برای تزاهم بزنیم. یک دلیلی میگه سله، یک دلیل میگه لا تغصب. بعد اتفاقا یه آقایی رفته دزدی، حالا وسط کار داره پشیمون میشه، پشیمون نمیشه، بالاخره میخواد نمازم بخونه، دزد خوبیه، وقتم داره تنگ میشه، وقتم تنگه. خب چه کار کنه اینجا؟ بخواد همونجا نماز بخونه؟ خب داره قصد میکنه. تو مال مردم حتی یک ثانیه هم حق نداریم بمونیم. الان این تو خونه مردمه. پس بخواد نماز بخونه؟ دلیل میگه لا تغصب، غصب نکن. این رکوع این سجودت غصبه. بخواد بره بیرون؟ دلیل میگه سله نماز بخون، داره از آن آفتاب غروب میکنه. خب چرا ما مثال عوض کردیم؟ خوب دقت کنید، مثال سله و لا تغصب را با مثال اکرم العلماء و لا تکرم الفساق. نسبت این دو مثال، نسبت دو دلیل در این دو مثال عام خاص منوجه. عالم با فاسق نسبتش عام خاص منوجه. نماز خواندن با غصب کردن عام خاص منوجه. ممکنه کسی غصب کنه اما نماز نخونه. فرض کن ساعت 10 صبح بره غصب کنه، نمازی هم نخونده، فقط غصب کرده. ممکنه کسی نماز بخونه غصبی هم نکنه، تو خونه خودش بشینه نماز بخونه. ممکنه کسی هم غصب کنه هم نمازم بخونه، مثل همین تو باغ مردم بره داره دزدی میکنه، در جای غصبی نمازم بخونه. مورد اجتماعشون اینه، در باغ مردم نماز خوندن. اونجا هم عالمه که فاسقه، هم اکرم میگیره هم لا تکرم میگیره. اما آقای مظفر میگه که اکرم العلماء و لا تکرم الفساق میشن متعارضین، اما سله و لا تغصب را نمیگن متعارضین، میگن متزاحمین. فرقشون چیه؟ اگر عام بدلی و عام استغراقی را خوب فهمیده باشید اینجا مشکل حله. شبیه البته بحث اونجاست. فرق این دو مثال در اینجاست که یه وقت مولا و متکلم که جمله ای را میگه، حکم را میبره روی افراد، یعنی افراد را ولو بالاجمال لحاظ میکنه. مثل همین اکرم العلماء، یعنی بگیم مولا مرادت رو توضیح بده، میگه افراد علما را اکرام کن، این زید، اون بکر، اون خالد، اینا را همه را اکرام کن. اگر بگیم متکلم توضیح بده اینطوری میگه. اونجا هم که گفته لا تکمل فساق، یعنی این زید فاسق، بکر فاسق، خالد فاسق، اینا را هیچ کدوم اکرام نکن. خب چون اگر از متکلم توضیح بخواهیم میگه که ها زید نکن، زید فاسق اکرام نکن، امر فاسق را فلان فلان، منتها اینا رو اومده فقط کلی با یه جمله گفته. طبیعتا اگر توضیح که بخوایم اون ذهنش رو بخوایم باز کنیم، شروع کرد شمردن فاسق ها رو، شمرد میره میرسه به عالم فاسق. کنه این گفته عالم فاسق را اکرام نکن، ولی اون دلیل اکرم العلماء چی؟ اونم فرض اینه به این منظره است گفته زید عالم اکرام کن، خالد عالم اکرام کن و این عالم فاسق را هم اکرام کن. بالاخره مولا یا گفته عالم فاسق اکرام کن یا گفته اکرام نکن. این میشه متعارض. یعنی چی؟ یعنی این دلیل میگه مولا منو گفته، اون دلیل میگه مولا منو گفته. به عبارت دیگه نمیشه هر دو را مولا گفته باشه. در جایی که مشکل از ناحیه گفتن مولا باشه میشه تعارض. این دلیل میگه مولا تکلم به من کرده، مولا منو از دو لبش صادر کرده، اون دلیل میگه نه مولا به مرا از دو لب صادر کرده. اما در سله ولا تغصب اگر از مولا توضیح بخواهیم نمیگه که نماز ساعت یکی رو بخون، نماز ساعت دوی رو خواستی بخون یا ساعت سهی رو خواستی بخون. اینطوری که نمیگه که مولا، که مولا میگه من طبیعت نماز خوندن از تو خواستم. اونجا مولا میگه من طبیعت غصب را خواستم ترک کنی. نمیگه که مقصودم اینه که غصب ساعت دو، غصب باغ امر، غصب باغ خالد، غصب نشسته ای، غصب ایستاده ای. اینا رو که نمیگه، اینطور حرف زدن قبیحه عرفا. پس مولا اصلا التفاتی به اونا نداره. مولا میگه من تمام نظرم بردم رو طبیعت غصب و طبیعت نماز. امر بردم رو طبیعت نماز، امر بردم رو طبیعت غصب. عرفا هم چنین حرف زدنی قبیح نیست، هیچ عرفی گیر نمیده. ولو عرف میدونند که گاهی مکلف در حین غصب نمازم میخونه. عرف اینا با این که میدونه، اما با این حال اگر کسی به این عرف بگه که من دو دستور صادر کردم، یکی نماز بخون، یکی هم غصب نکن، کسی هیچ عرفی به این متکلم گیر نمیده که چرا تناقض گویی کردی. برخلاف اونجایی که حکم به نحو عام استغراقی بود، اکرم العلماء که اگر توضیح میخواستیم از متکلم میگفت که ها، یعنی این زید، بکر، خالد، همه را دونه دونه اکرام کن، حتی یه دونه هم حق نداری ترک کنی. اونجا عرف سری مچ متکلم ها میگیره که همه علما را اکرام کن، همه فاسقه ها را اکرام نکن. بله، این بکر فاسق را چی کنی؟ عالمه، فاسق هم هست. اینجا میگه عرف به این متکلم میگه تو داری تناقض گویی میکنی. پس در جایی که دو خطاب که عام و خاص من وجهند وضعیتشون طوری باشه که امکان نداشته باشه هر دو را متکلم گفته باشه، اینجا میشه متعارضین، مشکل و درگیری در همون مبدأه. این دلیل میگه من از مبدأ صادر شدم، اون دلیل میگه من از مبدأ صادر شدم. کجا هست؟ در جایی که عام استغراقی باشه. البته توضیح بیشترش مال همون بحثای گذشته، شما در همین حد این بحث بدانیم کافیه که اگر مشکل در تنافی دو دلیل، برگرده به مبدأ. ظهور دو دلیل طوریه که میگه اون یکی صادر نشده. اکرم العلماء میگه که اکرام را برد رو فرد فرد عالمها که لازمش چیه؟ پس میگه لا تکرم را نیاورد روی زید فاسق. اما از اون بر لا تکرم هم میگه نه، برد روی فرد فرد فاسقها. پس یعنی چی؟ یعنی لا تکرم میگه که اکرم نیومد روی زید عالم که فاسقم هست. برخلاف سل و لا تقصد که اینجا عرف نمیگه که یه متکلم نمیتونه هر دو را گفته باشه، اینجا حکم رفته روی طبیعت. حالا یه وقت متکلم میاد این دو طبیعت را روی فرد جمع میکنه، اینجا متکلم مشکل نداره، مشکل در مکلفه. مکلف اتفاقی هر دو رو در یه مستاق داره جمع میکنه، نمیتونم عمل بکنه، این میشه تزاهم. تزاهم یعنی نمیتونه هم به هر دو امتثال کنه. اگر بخواد نماز بخونه غصب را ترک کرد، لا تغصب را ترک کرده. اگر بخواد به لا تغصب عمل بکنه، یعنی حرام مرتکب نشه، نمازش را ترک کرده. البته در باب تزاهم با یه قیدی میره جاز باب اجتماع امر و نهی. یه بحثیه در اینجا که آیا ما میتونیم یک فعلی را هم حرمت روش ببریم هم وجوب روش ببریم، به شرطی که دو حیثیت داشته باشه. بعضی گفتن میشه. خب در اینجام اون حیث خم شدن من و ذکر گفتن من و سر رو پیشونی گذاشتن من از این جهت که نماز امر داره، از این جهت که غصب مال مردم حرامه، گفتن اشکال نداره. اگر در باب اجتماع امر نهی گفتیم این اشکال نداره، میشه یک کاری به خاطر دو اسمی که دارد هم حرام باشد هم واجب باشد، اصلا تزاهمی هم پیش نمیاد. این آقا هم میتونه نماز بخونه، مشکلی هم نمازش درسته، منتها حرام هم مرتکب شده. اما در اونجا بعضی گفتن نه، نمیشه صرف دو اسم داشتن یک کار این مجوز نمیشه که بگیم این کار هم حرامه هم واجبه. اگر گفتیم نمیشه امر و نهی در یک فعل جمع بشه، اون میشه باب تزاهم، که حالا یا میایم جانب حرمت را ترجیح میدیم، میگیم نماز رو ول کن برو بیرون، یا میگیم جانب وجوب را مقدم میکنیم، میگیم حرام را خلاصه بیخیال شو تا برسیم. الفرق بین التعارض و التزاهم تقدم در جزء دوم صفحه 321 بیان الحق الذي ينبغي ان يؤول عليه، حق مطلب در اونجا گفته شد، اونی که باید بهش تکیه بشه، در سر فرق گذاشتن بین باب تعارض و تزاهم، باز ثم بینهما و بین باب اجتماع الامر و نهی، و همچنین فرق بین باب تعارض و تزاهم و باب اجتماع الامر و نهی. خلاصه اون مطلب اونجا گفتیم چی بود؟ این است که ان التعارض فی خصوص مورد العامین من وجه، تعارض در فقط عامین من وجه، در سایر خصوصیات مشکل نیست. یعنی شبهه درگیری تعارض با تزاحم نیست. اینجاست که میمونیم اسمش تعارض بذاریم یا تزاحم بذاریم. انما، خب تعارض کجاست در عامین من وجه؟ کدوم عامین من وجه را اسمش بذاریم متعارضین؟ کدوم عامین من وجه را اسمش بذاریم متزاحمین؟ میگه تعارض اونجاییست که یحصل و حیث تکون لکل منهما دلالت التزامیه علا نفی حکم الاخر فی مورد الاجتماع بینهما. زمانی که هر کدام از دو دلیل به دلالت التزامیه نفی میکنه حکم دیگر را، که این کجاست؟ در عام استقراقیه. در عام استقراقی هر کدام از دلیل به دلالت التزامیه میگه دلیل دیگر نیست. اکرم العلماء چون عام استقراقیه به دلالت التزامیه میگه لا تکرم الفساق نیست، در مورد اجتماع البته، در عالم فاسق. و لا تکرم الفساق هم به دلالت التزامیه میگه که چی؟ میگه در مورد عالم فاسق لا تکرم اکرم نیست. فیا تکاذبان من هاذ. خلاص اگر اینطور دلالت التزامیه داشته باشن تکاذب میکنن، من هاذ الجه در مورد اجتماع. و اما اذا لم یکن للعامین من وجه مثل هاذ دلالت التزامیه، اگر نه این دو عام منوج چنین دلالت التزامیه‌ای نداشته باشن. کجا چنین دلالت التزامیه‌ای ندارن؟ زمان حکم به طبیعت رفته باشه، حکم به نحو عام استقراقی نباشد. اینجا تعارض نیست. چرا تعارض نیست؟ چون تکذیب نمی‌کنن همدیگر را در مقام جعل و تشریع. و هین ازن ای هین اما یفقدان تلک دلالت التزامیه، حالا که اون دلالت التزامی از بین رفت و تکاذب منتفی شد، میپذیریم که هر دو از ناحیه شارع اومده. مونتا لو امتنع علی المکلف ان یجمع بینهما فی الامتثال، حالا اگر مکلف نمیتونه در امتثال به هر دو عمل کنه، حالا چرا؟ لای سبب من الاسباب، خودش عمدن اینا را کوتاهی کرده یا نه یکی اومده زندانش کرده تو باغ مردم، حالا هر چی میخواد باشه. فان الامر فی مقام الامتثال یدور بینهما، در مقام امتثال امر دایره بین یکی از اینها، نمیتونه هر دو را امتثال کنه. به این یمتثل اما هذا او ذاک، یا باید این امتثال کنه یا باید اون امتثال کنه. هنا یقع التزام. مثال دیگر خیلی واضح باب تزاحم اینه که قصد نکن مرده را هم غریق هم نجاتش بده. خب اینجا اگر بخواد نجات بده اون غریق را، باید از این زمین مردم رد بشه، تزاحم دیگه. هنا یقع التزاحم بین دو حکم. و طبعا انم، البته تزاحم زمانی می شود فرض کرد که دو حکم الزامی باشند، این واجبه اون حرامه، یا هر دو واجبن یا هر دو حرامند. منتها اگر هر دو الزامی نباشند، یکی واجبه یکی مباهه، یا یکی واجبه یکی مستحبه، من یا باید نماز اول ماه بخونم یا باید نماز ظهرم که داره قضا میشه بخونم، و طبیعتا باید برم نماز ظهر بخونم، چه تزاحم معنا نداره. و من اجل هذا قلنا، پس اگر اون دلالت التزامی در کار نباشه تعارضی نیست، میشه تزاحم. در شرط خامس گفتیم که ان امتناع اجتماع دو حکم در تحقق اذا کان در مقام تشریع داخل در باب تعارض میشه، چون اینجا تکاذب محقق میشه. اما اگر امتناع به خاطر باب تشریع نباشه بلکه در مقام امتثال باشه، داخل باب تزاحم میشود. از لا تکاذب هینه زین بین دلیلین، مشکل فقط در اجراست، در جعل با هم مشکل ندارن، این میشه باب تزاحم. پس اگر مشکل در جعل باشد میشه باب تعارض، مشکل در جعل نباشد در امتثال باشد میشود باب تزاحم. ادامه عبارت انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.